حضوری و تلفنی در جمعمون داریم. سوال پیامکی رو مجدد از شما بپرسم تا به همراه کارشناس برنامه آقای بستانی ادامه بدیم موضوع بحث رو. از شما امروز پرسیدیم به نظر شما مهمترین عوامل توسعه صنعت گردشگری در ایران چیست؟ گزینه یک، ایجاد زیرساخت های مناسب. گزینه دو، حمایت بخش خصوصی. و البته حالا میتونید یک گزینه سه هم داشته باشید، مبنی بر این که نظر خودتون رو برای ما به سامانه پیامکی 30,035 ارسال بفرمایید. من چند تا پیامک رو بخونم و بعد موضوع برنامه رو ادامه بدیم. شماره 915-37-18-4 رقم آخر گزینه 1، 916-28-30 مجدد گزینه 1، 919-70-55 گزینه 3، یعنی انتخاب خودشون رو برای ما داشتن نوشتن، باید حمایت همه جانبه از سمت دولت و بخش خصوصی توامان اتفاق بیفته و مردم هم در مسیر فرهنگی حمایت بکنند که همچین اتفاقی رقم بخوره و اصطلاحاً صنعت گردشگری رونق پیدا بکنه. آقای دکتر بستانی، اگر شما بودید کدوم گزینه رو انتخاب میکردید؟ ایجاد زیرساخت مناسب یا حمایت بخش خصوصی؟
من تلفیقی از هر دوتاشو انتخاب میکردم.
تلفیقی از هر دوتاش،
یعنی با حمایت بخش خصوصی و توجه و تسهیل امور توسط بخش دولتی، ایجاد زیرساخت‌های استاندارد.
الان در این مسیر، حالا اشاره هم شد با آقای دکتر فاطمی، اینکه ما در بخش ورودی یه سری مشکلاتی داریم، احتمالاً در گردشگری داخلی هم این اتفاق هست. از نگاه شما که حالا گفتید حمایت دو طرف هم لازمه و تلاش حالا بخش خصوصی و تسهیلگری بخش دولتی، بیشترین مشکلات چی هست در رشد صنعت گردشگری؟
اگر بخوام بدون اولویت بندی بیان بکنم، اولیش موازی کاریه. ما چندین و چند دستگاه داریم که به صورت موازی با هم تصمیم میگیرن، به صورت جزیره ای عمل میکنن و خروجی هاشون رو با تفاسیر متعدد و متغیر بیان میکنن برای اینکه خودشون رو موفق جلوه بدن. از طرف دیگه ما گردشگری رو به نحوه گذران اوقات فراغت در این 5700 روستا و 1167 شهر در های سیزن ها میاییم و مورد بررسی قرار میدیم، در صورتی که با تأکید و تأیید حرف آقای دکتر، ما میتونیم از این 3000 رویداد تقویمی که در تقویممون وجود داره استفاده بکنیم برای اینکه یک روند همیشگی رو برای صنعت گردشگری تعریف کنیم که این درآمدزاییه صرفاً محدود نشه به یک های سیزن و در لو سیزن مجبور نکنه عزیزانی رو که در حوزه تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری فعال هستن دست به کار دیگه‌ای بذارن و امیدوارانه کار خودشون رو پیگیری بکنن. معمولاً برای بررسی صنعت گردشگری یک چرخه عرضه و تقاضا رو مورد بررسی قرار میدن که از تبلیغات و بازاریابی، سیستم حمل و نقل، خود جاذبه، اقامتگاه، سیستم اغذیه و اشربه و فرایند و نتیجه فیدبک‌گیری برمیگرده این چرخه. و ما اگر بخوایم در حوزه گردشگری رشدی رو رقم بزنیم، نیازمند این هستیم که این چند حوزه و این چرخه گردشگری رو به صورت کامل بیایم مورد بررسی قرار بدیم، نه نتیجه رو ببینیم نه اینی که یک بخش مجزایی از این رو بیایم ارزش گذاری بکنیم. در تمام 30-40 گونه گردشگری، هر کدوم رو که بخوای مورد بررسی قرار بدی، اگر بخوای یه بخشی از این چرخه رو جدا بکنی و بخوای روش نقطه ضعف و قوت بذاری، خب قاعدتاً نتیجه مطلوب رو نمیگیری.
میبینیم که کشورهایی که توی این حوزه قوی هستن، حتی حاشیه خلیج فارس و یا کشورهای دیگر مثل ترکیه، میان در بخش گردشگری از افراد تاثیرگذار و چهره‌های شاخص استفاده میکنن، حتی هزینه میکنن. در کشور ما هم میبینیم گاهن این اتفاق میفته و افراد رو میارن، دعوت میکنند. آیا ادامه این کار مفید هست؟ اصلا انجامش خوب بوده است که ما بگیم منظم انجام بشود؟
هیچ علمی قائم به شاخصه های خودش اگر ایرانیزه نشه یا به جغرافیای فرهنگی و به جغرافیای مرز و بوم اون کشور تغییر و تحولی درش ایجاد نشه، اثرگذار نیست.
بله.
اما پذیرش سناریوهای تبلیغاتی، پذیرش روش و منش موفقیت و پذیرش این نکته که من نمیدانم و باید از علم جهانی و از اندیشمندان و صاحب نظران و عزیزانی که در این حوزه پژوهشگر هستن استفاده بکنم، این اصل اساسی هر اتفاق میمون و مبارکیه. یکی از کشورهایی که در این حوزه بسیار خوب عمل کرد، با خرید یک بازیکن ورزشی، سرمایه گذاری روی اون، زیرساخت فراهم کردن، یعنی با یک سناریوی از قبل چیده شده کارو به جایی رسوند که تمام سلبریتی ها یا آدم های مشهور جهان رو بعد از یک هلوهوش دو سال تا دو سال و نیم اونجا جمع کرد، نقطه قوت و ضعف خودش رو هم قبول کرد، شناخت، تعریف جدیدی از حوزه گردشگری برای خودش ایجاد کرد، پتانسیل های جدیدی رو ایجاد کرد و الان هم میبینید که اون فرد از ماها یا خود عربستانی ها داره عربی رو بهتر صحبت میکنه.
بله.
یعنی این کنش و واکنش کار رو تا جایی میبره که شما حتی اگه از دید بالا به پایین وارد اون کشور شده باشی، بعد از یه مدت زمانی تو فرهنگ اون کشور غرق میشی، خودت رو بخشی از اون میبینی و هر کاری نشون میدی که به عنوان یه المان فرهنگی خودت به تنهایی بیای تبلیغ اون کشور رو انجام بدی. ما هم اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، بله میشود، هم علمش هست، هم دانشش هست، هم متخصصینش هستن، ولی در گام اول باید پذیرش خودمون رو بالا ببریم. شاید نسخه ای که اونا برای خودشون پیچیدن و به موفقیت رسیدن برای ما جوابگو نباشه، ولی گام اول اون پذیرش.
بسیار عالی. آقای ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. آقای پورفرج سلام، صبح شما بخیر.
سلام،
وقت بخیر. آقای پورفرج، ما با موضوع اقتصاد گردشگری در برنامه نوسان موضوع رو ادامه میدیم. از شما بپرسم در بخش حالا تورهای داخلی، مشکلاتی که در صنعت گردشگری وجود داره از نگاه شما چیست؟
ببینید، ما کار اصلی جامعه تورگردانان ایران که الان البته چند ماهی است، من دیگه مسئولیت جامعه را به من 32 سال از جامعه تورگردانان بودم، الان به کس دیگه از آران آن شفیعی واگذار شد و من الان در رابطه با جامعه تورگردانان کارش آوردن تور از خارج به داخل.
بعد
منظورم به داخل یه دیگه گردش خارجی به ایران وارد میکن، وزیفه جامعه تورگردانان این که الان در وسط هم صحبت میکنیم کسی به ایران نمیاد، کلن بخش ورود تورهای به ایران بجز تعداد زیارتی از عراق و کشورهای مسلمان که وارد ایران میشن، ولی بازارهای ما از ایران دیگه اونقدر گروه داشته، ما مشکل هتل داشته، یعنی در شهرات مختلف در یزد، اصفهان، شیراز، تبریز و و با مشکلات روبرو بودیم که اصلا هتل نبود. اما با شما صحبت میکنم دیگه این شرایط نداریم، اصلا شرکت های تور آور متاسفانه دیگه تور ندارن، تورها واردی نمیشه. به دلیل شرایط اومده، به دلیل شرایط ساخته شده و تبلیغات منفی که برای ایران شده، دیگه متاسفانه شرایط شرکت های تور آور بسیار بسیار سخت. حالا در یک زمان هم این اتفاق برای ما افتاد، چند سال در دوره‌ای که احمدی نژاد اومد و در اون زمان هم این شرایط ما پیدا کرد.
بله.
و به دلیل شرایط شما اون زمان هم یک مرتبه ورود تور به ایران قطع شد، خیلی هم قطع شد.
بله، البته اون موقع به دلیل این بود که تحریم ها اتفاق افتاد و بعد
تحریم ها اتفاق افتاد،
عرض مشکل داشتن تورها و مسافران ورودی.
تحریم ها به وجود اومد، آقای احمدی نژاد هم به عالم و آدم هر حرفی که به ذهنش می اومد می گفت و در هر حال شرایط سخت بود.
آقای پورفرج، این مشکلات گذشته که خب حالا وجود داشته، شاید مشکلات بدتر هم بوده است که الان شاید در این برنامه نگنجه، راهکار این که ما بتونیم در حال حاضر نتیجه بگیریم چیست از نگاه شما؟
نه، باید بگنجونیم چرا اون موقع چیکار کردیم چیش دوباره را افتاد.
اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم حقیقت در این برنامه نمی گنجه، چون ما حدود 10 دقیقه وقت داریم.
امجه من از شما خداحافظی کنم، اصلا من برم کنار با هر کسی که دوست دارید بلک مصابه.
اگر که میتونید راهکار ارائه بدید که مخاطب ما بهره برداری بکنه.
من میخوام بگم چه اتفاق افتاد دوباره دورها را.
پس اجازه بدید در یک برنامه دیگری به صورت حضوری از شما دعوت بکنید، در استودیو تشریف بیارید و انشالله مفصل در خدمت شما باشیم. زنده باشید انشالله. به هر حال برنامه های اقتصادی منوط به اینه که ما بتونیم راهکاری ارائه بدهیم، این که بگیم گذشته چه بوده است و بعد هی بمانیم در ورطه ناامیدی باعث میشه که خب بگیم این رشد 21% اقتصاد گردشگری هم به درد نمیخورد و خب ما مثلا حال و روز اقتصاد گردشگری بسیار بده. از آقای پورفرج تشکر میکنم، رئیس سابق جامعه تورگردان ایران، انشالله که موفق باشند. آقای خدایی، شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردید که حالا آقای دکتر بستانی هم گریزی بهش زدن و آقای فاطمی هم تأکید کردن که درسته، اونم بحث جزیره‌ای هست و مشکلاتی از این دست. برای جمع‌بندی هلوش 5 دقیقه در خدمت شما باشیم، راهکاری اگر دارید بفرمایید و اگر نکته‌ای هم مانده است در خدمت شما باشیم.
ببینین، علاج اصلی درد امروز اقتصاد ما، من به صراحت میتونم بگم، فقط صنعت گردشگری است. اگر صنعت گردشگری رو از دیدگاه صرفاً اوقات فراغت بهش نگاه نکنیم و ببینیم چرا دنیا این همه محصولات گردشگری در گردشگری تجاری، صنعتی، معدن، حتی تو شاخصهایی که ما باور نداریم، سلامت، کشاورزی، عشایری،
یا حتی در حاشیه نمایشگاه‌ها
و همه این صحبت‌ها داره ازش استفاده میکنه. پس این یک روشه، همونطوری که مهندسی وارد پزشکی شد، وارد اقتصاد شد، بخشای مختلف شد و تونست یک تحول بنیادی در سطح دنیا ایجاد کنه. اگر ما دنبال تحول و اصلاح هستیم، فارغ از بحث دیدگاه‌های سیاسی و بحث‌های چالش‌های مختلفی که وجود دارد، به صورت بُعد کارشناسی باید از صنعت گردشگری باید کمک بگیریم. دوم این که از این کمک گرفتن باید توجه کنیم که هر ساختار یک دوره گذار داره، یک شبه معجزه‌گری نمیشه کرد. بعد در این دوره گذار باید خودمون رو تطبیق بدیم و این تغییر باید ملموس بشه. مثلا فرض کنید کارخونه های ما ببینن که ما چطوری با صنعت متدولوژی، روش های صنعت گردشگری، کاست بازاریابی اینا رو میاریم پایین.
بله.
چطوری باعث سفر برندینگ اینا میشیم، مردم ببینن چطوری از طریق استفاده از روش های گردشگری حالشون خوب میشه. همونطور که آقای دکتر فاطمی هم اشاره کردن، الان تمرکز اینه که حالا تو اون اختلاف های ارزی این صحبت ها توزیع سفر انجام بشه. ببینید توزیع سفر ما هم درست نیست، یعنی بارگذاری که انجام میشه، اون بحثی که شما روی قیمت داشتید، به دلیل اینکه ما هیچ چی هوشمندش نکردیم. یعنی یهو میبینید مردم یه توی ترافیک سنگین برای یه مقصد گیر میکنن و این مشکل ساز میشه. هنوز شهرداری های ما مفاهیم گردشگری رو که باید تو برنامه هاشون پیاده کنن به دقت متوجه نشدن. من تو یکی از شهرها همین اواخر که خیلی تعصبم داریم که این اتفاقات بیفته و بستر خیلی خوبی داره که بتونه اصالت خودش رو به صورت باغ شهری حفظ کنه، متوجه میشیم که هنوز عوامل منطقه‌ای خیلی این دقت عمل رو ندارن و نمیخواهند از این تغییر استفاده کنن و دید و نگرششون اینه که اینا تئوریه. و ما الان ببینین تو شهرداری ها که همون مقاصد شهری ما رو شکل میده، مشکل درآمدهای پایدار رو داریم. تنها سیستمی که میتونه درآمدهای پایدار رو در شهرها در قالب توسعه پایدار شکل بده، بحث صنعت گردشگری است. شما میرید دنیا رو نگاه میکنید، برای توسعه حتی کشورهای توسعه یافتم دارن از این روش استفاده میکنن. همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن به بحث همین عربستان و تیم فوتبال، این صحبت ها همه دارن از این روش ها پیروی میکنن. و این بحث اینه که ما مثلا فرض کنیم تو یه شهری تمی که میسازیم، چون ما تو گردشگری یه تایم محدودی و مسافر در یه منطقه حضور داره، اون میخواد بیشترین بهره رو بگیره، چون هیچ شخصی حتی خود شما هزینه نمی کنی بری در یه شهر شب تو هتل بخوابی، تو خونه خودت بدون هزینه خوابیدی، میخوای بری تجربه جدیدی کسب کنی، میخوای بری اختلافا رو لمس کنی، ببینید چقدر اینا برای شما در زندگیتون تاثیره و میتونه برای شما یک زمینه یادگاری ایجاد کنه. لذا ما حلقه های زنجیره تممون هم جزیره‌ای داره عمل میکنه، یعنی ما فرد توی یه مقصد که وارد میشه اصلا برنامه براش وجود نداره که بتونه بگه که مثلا فرض کن تو این تایم از این ظرفیت استفاده کنم و ظرفیت های مختلف. لذا اگر واقعا میخواییم گردشگری کمک کنه، چون اگر این اتفاق بیفته ارزان ترین تبلیغات تو دنیا تبلیغات ویروسی و وایراله،
بله
خب، که ما بتونیم اصلا به دنیا معرفی بشیم، ما زمانی که این اتفاق رو رقم بزنیم خاطرات خوبی که اون گردشگرا میتونن پیدا کنن میتونن خیلی از اون اهداف ما رو شکل بدن و این زنجیره ها رو به هم وصل کنن و از اون ماهیت جزیره خارج کنن، چون نهایت سازمان ها بله باید استقلال سر جای خودشون بمونه، ولی تو پلنینگشون باید پیوست گردشگری داشته باشن. تو مالزی هم شما برید تمام تصمیمات سیاسی، نظامی، اقتصادی، همه تصمیمات با پیوست گردشگریشون اتفاق میفته.
بله، من از شما یه سوال بپرسم اگر کوتاه هم بتونید اینو بفرمایید که عالیه. در این تلاش برای رشد صنعت گردشگری نقش شبکه‌های اجتماعی را هم اگر بفرمایید عالی است.
ببین اصلا ماهیت گردشگری شبکه اجتماعی است،
نتورک
و تمام اینا، ببین جریان سازی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تمام بحث جریان سازی در این حوزه هستش. لذا اصلا نقش بسزایی دارم. ببینیم ما الان 80 میلیون کارشناس گردشگر داریم، چون برای 80 میلیون استعداد داریم، این استعدادها با هم اختلاف دارن. شما اگر بخواید اشتغال این کشور رو حل کنی فقط صنعت گردشگری، چون اوقات فراغت داره افزایش پیدا میکنه با هوش مصنوعی، خب قدرت خرید مردم اگه میخواییم ببریم بالا صنعت گردشگری، اگر میخواییم سایر اقتصادا افزایش و بهره‌وریشون بره بالا صنعت گردشگری.
بسیار عالی. آقای بستانی، شما به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر از نگاهتون بهترین راهکارهایی که میشه ارائه داد برای رشد این حوزه رو بفرمایید. یه سوال مهم هم بپرسم دیگه، دقیقاً درست‌ترین فرد میتونه شما باشه، نقش آموزش در توسعه صنعت گردشگری هم توضیح بدید.
طی 10 سال گذشته افرادی که با ایران و ایرانی مشکل داشتن در قالب 1200-1300 رسانه صوتی تصویری سعی کردن که تاریخ و فرهنگ و تمدن رو در ایران مورد هجمه قرار بدن. یه بخشی از پمپاژ ناامیدی بین المللی رو تو عزیزانی که ایران دوست و ایران شناس بودن تونستن ایجاد بکنن و یه بخشی هم در حوزه داخلی این اتفاق افتاد. ما در حوزه آموزش از حاصل تجمیع اوغلایی عزیزانی که حضور داشتن در کنار ما به یک روش حرفه‌ای رسیدیم و اونم این بود که بتونیم مهندسی مشاوره ی حوزه گردشگری رو نهادینه بکنیم. طی این 10 سال الان عزیزانی که توی حوزه دانشگاهی دارن درس میخونن توی هر مقطعی فرای اینی که رشتهشون گردشگری باشه یا دارای پسوند و پیشوندی باشه ما داریم آشناشون میکنیم با این حوزه. عزیزانی که میتونن در کنار سازنده ها، در کنار بهره برداران، در کنار مبلغان در زنجیره گردشگری قرار بگیرن و به اونا با توجه به تمامی شاخصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مردم شناسی اون مرز و بوم و جغرافیایی که داره توشون اتفاق میفته بگن که چی بساز، کجا بساز، با چه متریالی بساز، با چه نیروی انسانی به بهره برداری برسون، چه آموزش‌های لازمی رو بهشون بده، از چه سبک معماری استفاده کن، از چه ضد فرهنگی دوری کن، چه فرهنگی رو نهادینه کن و و و که در این طرح توجیهی که اون داره به نظر به ثمر میرسونه نتیجه هاش رو داریم به صورت تک و توک توی جغرافیای ایران میبینیم که خیلی هم اتفاقا امیدوار کننده است. صنعت گردشگری قائم به فرد، قائم به مهارت، قائم به شهر، قائم به فر و هنگ و همونطوری که استاد عزیزمون فرمودن گذار از این حالتی که اتفاق افتاد طی 2 دهه گذشته تا اون چیزی که مطلوب نظر هست و ما رو نزدیک میکنه به سند بالایی سند بالادستیمون هلوهوشن یک تایم گذاری رو داره که ما داریم تلاش میکنیم اونو به نتیجه برسونیم. در حوزه آموزش مهارت ها دیگه الان از مدرک محوری بایکورس که ختم میشه به لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، خدا رو شکر داره تغییر ماهیت میده و به مهارت های کوتاه مدت تغییر جهت میده. یعنی عزیزانی الان دارن فارغ التحصیل میشن از دانشگاه که چندین مهارت متنوع رو هم مثل فروش حرفه‌ای، مثل بازاریابی، مثل برندسازی و دارن یاد میگیرن که تو هر جایی که قرار بگیرن بتونن اون مشکلاتی که قبلا بوده رو رفع و رجوع بکنن. و من اینکه آینده بسیار روشن رو پیش روی صنعت گردشگری میبینم و مطمئنم که به زودی ادبیات نظری عزیزان هم تغییر میکنه و به این سمت به صورت یک صنعت کشش پیدا میکنه.
ما برنامه‌ای برای معرفی فرمودید از 13 اقلیم 11 اقلیم رو داریم و حالا شهرها و روستاهای بسیار زیادی، اعداد بسیار بزرگی رو شما فرمودید.
ما 2500 روز میتونیم در ایران بگردیم و صبحانه و نهار و شام یکسان نخوریم.
بسیار
که در یک اطلس میگنجه.
برنامه‌ای برای که این لطف خداوند البته که ما رو در اینجا قرار داده است، برنامه‌ای برای معرفی جاهای بکر داریم، چون ما می‌دونیم حتی گردشگری ورزشی داریم، مثلا ما بحث مثلا ورزش رفتینگ رو داریم، پدلینگ رو داریم، در لرستان میشه اجراش کرد و اینجا بسیار بکر رو دست نخورده است.
عزیزانی که در جامعه تورگردان بودن و آژانس‌های مسافرتی تا یک برهه‌ای از زمان صرفاً اقدام کردن به پکیج فروشی،
بله،
یعنی یک سری تخفیف رو از اقامتگاه، سرویس حمل و نقل، سیستم غذا و نوشابه و تبلیغات بازاریابی می‌گرفتن، یک افزایش افزوده روش ایجاد می‌کردن و در قالب تورهای مدت‌دار 2 روزه، 5 روزه مبتنی بر رویداد این رو ارائه می‌دادن. اما الان با اینی که یه سری از عزیزان از چرخه رقابت حذف شدن، عزیزانی که باقی موندن به سمت حرفه‌ای‌گرایی دارن پیش میرن. یعنی حداقل ما میدونیم الان چند تا آژانس وجود داره که فقط داره رو تور گردشگری برنامه‌ریزی میکنه، چند تا رو تور تاریخی، چند تا روی روستانوردی، روستاگردی، نوستالژی و و و. این فرایند وقتی که طی بشه بعد از مدت زمان تمامی سرفصل‌های مرتبط با حوزه گردشگری دارای یک متولی برگزاری خواهد شد که شما وقتی از اون متولی برگزاری خدمات قابل لمس و غیر قابل لمس این مجموعه رو دریافت میکنید، مطمئنا تجربه خوبی هم براتون رقم میخواد
انشاءالله. من ممنونم از عزیزانی که در استودیو همراه ما بودن، جناب آقای خدایی معاون سابق گردشگری، آقای محمد رضا بستانی استاد دانشگاه و پژوهشگر. موضوع برنامه ما بررسی رشد 21% اقتصاد گردشگری در کشور و تأثیرات اون در رونق اقتصادی بودیم و البته ایجاد مشاغل جدید که امیدوارم که شنوندگان عزیز بهره کافی رو برده باشن. به هر حال همونجوری که اساتید گفتن و حتما شما عزیزان هم میدونید، گردشگری یکی از راه‌هایی که میتونه از هر نظر روحیه انسان رو بهبود بده و تأثیرات مثبتی در رشد جامعه هم داشته باشه. امیدواریم شما هم از این فرصت ها استفاده بکنید. اونجوری هم که بررسی شد و آقای بستانی من رو جمع‌بندی کردن، به هر حال این اتفاق افتاده است و به مرور هم انشاءالله بهتر خواهد شد. ممنونم که شنونده برنامه اقتصادی نوسان بودید. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید، همچنان شرایط فراهم باشه بتونید سفر برید. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما. فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح. اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند. شنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه آغاز 19مین سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر دارید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بیواسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. با ما همچنان همراه باشید و ضرب سکه رو بشنوید.
ضرب سکه.